ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمار رسمی روزانه مرگ ناشی از کووید 19 در ایران همچنان بیش از 300 نفر است. کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن در واحدهای ورامین، لرستان، زاگرس و خراسان اعتصاب کردند. لشکر فاطمیون میگوید هیچ برنامه‌ای برای جنگیدن با طالبان ندارد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. بنابر تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 303 نفر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 در ایران از دست دادند. بنابر این آمار که به گفته کارشناسان با آمارهای واقعی بسیار فاصله دارد، ابتلای حدود 34 هزار نفر دیگر به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته تایید شده است. همکنون بسیاری از مناطق ایران بیش از 230 شهر در وضعیت قرمز هستند، اما محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای کنترل این وضع اعمال نمی‌شود. بنابر اعلام علیرضا رئیسی، سخنگوی کمیته مقابله با کرونا، هفته گذشته در جریان تعطیلی 6 روزه تهران و به رغم ممنوعیت خروج از شهر، بیش از 500,000 نفر از ساکنان استانهای تهران و البرز به سفر رفتند. کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن در واحدهای ورامین، لرستان، زاگرس و خراسان روز چهارشنبه اعتصاب کردند. این کارگران با انتقاد از عملکرد شرکت تراورس خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. به نوشته کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، کارگران معترض هشدار دادند در صورت واریز نشدن دستمزدها مانع حرکت قطارها شوند. خبرگزاری ایلنا نوشته است که به رغم گذشت نزدیک به 130 روز از آغاز سال 1400، فقط نیمی از دستمزد اردیبهشت ماه کارگران پرداخت شده است. در خبر دیگر، اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه هم روز گذشته وارد 16 روز شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خود هستند. بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون فوری و رایگان و تعیین وضعیت مالکیت شرکت از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه است. دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی میگوید در صورت تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی از سوی مجلس، بین 250 تا 300 هزار کسب و کار فعال در تنها اینستاگرام متضرر خواهند شد. عادل طالبی در این باره گفته است که تصویب طرح محدود کننده اینترنت ایران را به سمت چین میبرد و افزوده که در جلسات هم دائما کلمه چین تکرار میشد. با رأی مثبت نمایندگان مجلس در روز چهارشنبه، طرح محدود کننده اینترنت برای تصویب به کمیسیون فرهنگ مجلس ارجاع داده شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و از او درباره پیامدهای اقتصادی این طرح پرسیدم.
هرچند به علت اینکه این صنعت اطلاعات بسیار گسترده است و کسانی که استفاده میکنن ازش بخصوص در مورد مشاغل کوچیک تخمین ازشون بسیار دشواره، منتها توافق وجود داره که بخش بسیار بزرگی از مشاغل کوچک خانگی از این وسیله استفاده میکنن در فعالیت‌های اقتصادی خودشون، به طوری که رئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی تهران اون رو صدها هزار تخمین میزنه و در مورد اینکه به قول ایشون میلیون ها خانوار آسیب می‌بینن در صورت اجرای این محدودیت ها، و گفته میشه تنها در سال گذشته، سال 99، بیش از 600 هزار در واقع تراکنش وجود داشته از این مسیر. طبیعی است که با آسیب دیدن این بخش از اقتصاد، یعنی مشاغل کوچک، خب به هر حال عده زیادی از بازار کالا و خدمات خارج میشن و این به معنی افزایش بیکاری خواهد بود. اما بیاد بیاریم که حتی مشاغل متوسط و بزرگ هم کم یا زیاد وابسته هستن به این مشاغل کوچک. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر این مشاغل کوچک فعالیتاشو متوقف بشه یا محدود بشه، طبیعتاً بر کلیت عرصه اقتصاد ایران تأثیر میذاره، و این اقتصادی که الان به هر حال در محدودیت‌های کرونا و به هر حال مسئله تحریم ها هست، بیشتر آسیب خواهد دید و در نتیجه باید انتظار داشت که رکود گسترده تر بشه، و این البته به سود خانوار به سود شرکت ها نیست و به هر حال باعث افزایش رکود میشه در اقتصاد ایران.
اشاره داشتید به کلیت اقتصاد ایران آقای علوی، اگر این طرح اجرا بشه علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی که در داخل خواهد داشت، چقدر موجب منزوی شدن اقتصاد ایران در سطح بین المللی خواهد بود؟
خب اقتصاد جهان الان در فرایندیه که با سه ویژگی مشخص میشه: جهانی شدن، هم پیوستگی و دیجیتالیزه شدن یا همون تسلط صنعت اطلاعات بر فرایند اقتصادی. بنابراین با کند شدن این فعالیت صنعت اطلاعات یا محدود شدنش در ایران، طبیعی است که ایران منزوی تر میشه، بخصوص عرصه بانکی و در عرصه واردات و صادرات. بنابراین این مزیت هایی که مترتب است بر صنعت اطلاعات و استفاده گستره از اون طبیعتاً کاهش پیدا میکنه و بنابراین باید انتظار داشت که ایران منزوی تر بشه. و این محدود کردن البته بر رتبه اعتباری اقتصاد ایران هم تأثیر میذاره، به این معنی که اقتصادی که اینترنتش محدوده طبیعتاً نمیشه ازش اطلاعات گرفت، نمیشه بهش اطلاعات داد و اطلاعات الان نقش خون رو در یک بدن بازی میکنه برای اقتصاد، یعنی گردش اطلاعات نقش خون رو بازی میکنه برای اقتصاد و با کند شدن اون، با اختلال در اون، طبیعتاً انتظار میره که فرایند تولید اقتصادی، توزیع، مصرف هم دچار اختلال بشه، حالا کم یا زیاد.
آقای علوی، شما خودتون استاد دانشگاه هم هستید و از اهمیت فضای مجازی در حوزه تحقیق و پژوهش با خبرید. بسته شدن یا حتی محدود شدن این فضا چه تأثیری بر روی نظام آموزش و یادگیری در ایران خواهد داشت؟
خب اگر نگاهی بیاندازیم، چون که شما به درستی اشاره کردین، اگر ما ادعا بکنیم که نظام آموزشی در کلیت خودش و بخصوص نظام دانشگاهی الان وابسته است به این صنعت و این صنعت اگر کند بشه یا محدود بشه استفاده از اینترنت در اون، طبیعتاً کارآمدیش رو به شدت از دست میده. و بیاد بیاریم که دانش یک کالای بین المللیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر منزوی بکنیم دانشگاه های ایران رو، تولیدش کاهش پیدا میکنه، اعتبارش میاد پایین، اعتبار کسانی که آموزش دیدن، مدرک دارن در عرصه بین المللی کاهش پیدا میکنه. چرا؟ برای که تولیداتشون نمیتونه رقابتی بشه در داد و ستد با عرصه بین المللی. بنابراین باید انتظار داشت که وضعیت آموزش و بخصوص آموزش عالی در شرایط فعلی وضعیت خوبی در عرصه بین المللی و رقابت با اون دانشگاه های دیگر رو نداره. بنابراین طبیعی است که باید انتظار داشت که وضعیت بدتر از این بشه، رتبه دانشگاه های ما بیاد پایین و این دانشپژوهان ما نتونن ارتباط مؤثر و گسترده‌ای رو داشته باشن با سایر پژوهشگران در دنیا.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. اما یک فرمانده لشکر فاطمیون میگوید که این گروه هیچ برنامه‌ای برای جنگیدن با طالبان ندارد. به گزارش سایت انتخاب، حجت گنابادی نژاد، معاون فرهنگی و رسانه‌ای لشکر فاطمیون، حضور این گروه در افغانستان و مبارزه با طالبان را شایعات رسانه‌ای خوانده و آن را بازی جدید رسانه‌های آمریکایی و به گفته او صهیونیستی توصیف کرده است. گروه طالبان از زمان اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حملات خود را در مناطق مختلف این کشور تشدید کرده و وسوالی‌های زیادی را به تصرف خود درآورده است. سپاه پاسداران برای کمک به حکومت بشار اسد در سوریه با دادن امتیازهای جذاب مالی اقدام به سازماندهی نیروهای شیعه افغان در قالب لشکر فاطمیون و اعزام واحدهای آنها به سوریه کرده است. برخی گزارش ها کیست که بیش از 2000 تن از نیروهای فاطمیون در جنگ سوریه کشته شدند. و روسیه و آمریکا چهارشنبه نخستین دور مذاکرات از زمان روی کار آمدن دولت جدید در واشنگتن درباره ثبات راهبردی را آغاز کردند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
چهارشنبه در ژنو، شهری که یک ماه پیش میزبان اجلاس سران روسیه و آمریکا بود، هیئت‌های دو کشور برای برگزاری دور نخست مذاکرات درباره مسائل مربوط به ثبات راهبردی گرد هم آمدند. توافق برای برگزاری این مذاکرات یگانه نتیجه ملموس دیدار ولادیمیر پوتین و جو بایدن بود. چند روز پیش سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی یک کنفرانس ویدئویی تاکید کرد روسیه و آمریکا به عنوان دو کشور دارای بزرگترین زرادخانه هسته‌ای، بیشترین مسئولیت برای حفظ ثبات جهانی را نیز دارند. او افزود که پس از تمدید توافق استارت 3، وظیفه طرفین تعریف معماری جدیدی از ثبات راهبردی با در نظر گرفتن فناوری‌هایی است که در زمان امضای این توافق وجود نداشت. سرگی ریبکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در ژنو، افزود در وهله نخست نگرانی های امنیتی طرفین و سپس راحل های احتمالی مورد بررسی قرار می گیرد. او در شرح پیشنهادهایی که به گفته وی مسکو به صورت کتبی در اختیار واشنگتن گذاشته اعلام کرد، به دنبال معادله جدید امنیتی هستیم که در بردرنده تمام عوامل تاثیرگذار بر ثبات راهبردی باشد، نه صرفاً محدود کننده سلاح‌های خاص. از جمله به گفته وی برای روسیه بسیار مهم است که سیستم‌های هسته‌ای و متعارف که می‌توانند برای حملات پیشگیرانه و به منظور خنثی‌سازی توان دفاعی بالقوه طرف مقابل به کار گرفته شود، تحت کنترل باشد. رابطه ناگسستنی بین تسلیحات تدافعی و تهاجمی حفظ شود و با توجه به از بین رفتن پیمان منع موشک‌های میانبرد، تضمین‌های برای عدم استقرار موشک‌های آمریکایی در اروپا و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا مورد توجه قرار گیرد. هیئت آمریکایی که سرپرستی آن در ژنو بر عهده وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا است، تاکنون نظرات خود را درباره اهداف واشنگتن از مذاکره با مسکو درباره مسائل ثبات راهبردی بیان نکرده و صرفاً بنی جنکینز، مسئول جدید امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی در وزارت خارجه آمریکا، در توییتر نوشت که در سمت خود تلاش خواهد کرد از راه تقویت ابزارهای نظارت مؤثر بر مسائل تسلیحاتی به دنبال کاهش تهدید جنگ هسته‌ای و همچنین محدود کردن توان هسته‌ای روسیه و چین خواهد بود. این اظهارات در حالی بیان شد که بنا به گزارش جدید فدراسیون دانشمندان آمریکایی، چین در حال ساخت سیلوهای جدید برای موشک‌های میان‌قاره‌ای بالستیک است. بنا به ارزیابی‌های این اندیشکده، چین دارای 350 کلاهک هسته‌ای است، اما اگر تمام سیلوهای در حال ساخت پر شود، شمار کلاهک‌های مستقر به 875 می‌رسد. هرچند این تعداد همچنان کمتر از زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و آمریکاست که دارای 4000 کلاهک هسته‌ای برآورد می‌شود، اما از زرادخانه‌های بریتانیا و فرانسه دیگر اعضای باشگاه هسته‌ای پیشی خواهد گرفت. آمریکا برها اصرار کرده چین به مذاکرات مسائل راهبردی با روسیه بپیوندد، اما تاکنون پکن همواره نسبت به مشارکت خود در این مذاکرات بیمیلی نشان داده و مسکو تقاضای واشنگتن برای ترغیب پکن را غیر واقع بینانه و غیر ضروری خوانده. اما به گزارش روزنامه کمرسانت، چنانچه واقعا آنگونه که وزارت خارجه آمریکا ارزیابی کرده، چین راهبرد چندین ساله خود مبنی بر بازدارندگی حداقلی را تغییر داده، تا پایان دهه جاری میلادی زرادخانه هسته‌ای چین برای روسیه نیز دردسرساز خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
که در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دعوت می‌کنم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنید.
موجی از شادی وجود همه ما ایرانی ها رو فرا گرفته و اون هم اتحاد و همبستگی هستش که در ذات ملت ایران وجود داره. یعنی این حکومت بعد از 43 سال فرافکنی و سعی در ایجاد تفرقه بین مردم با داشتن تمام امکانات رسانه‌ای ولی موفق نبوده. امروز که مردم جای جای این مملکت در حمایت از خوزستانی ها به خیابون ها می ریزن و اعتراض می کنن، این نشان از ذات اتحاد بین مردم ایران هستش. مردم ما پیشینه تاریخی بسیار بسیار گسترده‌ای دارن و این پیشینه تاریخی و ذات خوبشون بهشون این در واقع امکان رو خواهد داد که علی رغم همه خرابی هایی که به واسطه این حکومت به وجود اومده، مملکت رو آزاد کنن و مملکتی آباد و پر رونق رو ما دوباره شاهد خواهیم بود، به امید اون روز.
اینی که میگن اسرائیل جاسوسای اسرائیل گرفتن دروغی محضه. بعدش هم تو ایران انقدر تو ایران اسلحه و این چیزا هستش که مگه اسرائیل بیکاره که اسلحه از مرز وارد ایران بکنه؟ اگر اینا واقعیت داشت الان یک دقل بقلی میکردن گوش آسمون رو پاره میکرد.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.